کتاب گویا حاج قاسم، جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی به کوشش علی اکبری مزدآبادی.
فصل ششم.
به من ظلم کردی. برادری داشتیم به نام زندی، مهندس مکانیک بود، مسئول ادوات ما بود. در بحبوحه عملیات ولفجر 8 من شنیدم پسرش روز قبل تصادف کرده و کشته شده. این بچه را نگه داشتند تا پدر بیاید، هم برای راننده‌ای که به او زده تعیین تکلیف کند، هم بچه را دفن کنند. من فکر کردم چطوری آن برادرمان را قانع کنم بدون اینکه متوجه بشود برگردد. خبر مصیبت فرزند بود. او آمد. من فکر کردم چطور او را قانع کنم. آمد پیش من. گفتم آقا مهدی. گفت بله. وقتی آمد پیش من دیدم خیلی خندان است، شاداب است. جنگ خیلی مشکلات داشت، تنگناها داشت، سختیها داشت. من دیدم او خیلی سرحال است. حیفم آمد نگرانش کنم. گفتم آقا مهدی، این جنگ طولانیه، پاتکای دشمن متوالیه. تو بیا برو عقب، برو منزلتون یه سری به بچه ها بزن، جانشینت باشه جای تو، بعد که تو برگشتی اون بره مرخصی. یک نگاه کرد به من، خندید و گفت میدونی چی میگی؟ گفتم بله. گفت تو به من میگی وسط پاتک دشمن برم مرخصی؟ من میدونم تو برای چی اینو به من میگی. به خاطر بچه‌م میگی. اون یک امانت بود، خدا به هم داده بود. من پیغام دادم بچه رو دفن کنن، رانندرم آزاد کنن. همین برادر را که در عملیات کربلای 5 شهید شد، روز پاسدار من جمع کردم پاسداران لشکر سارالله را. توی ذهنم بود از این برادر پاسدار مهدی زندی تجلیل کنم و چند پاسدار دیگر. روز پاسدار هم بود. خیلی کار عبثی بود، بدی بود، تا حالا خجالت آن کار را دارم. نگاه کردم آخر مجلس، دیدم مهدی همان آخر دم در نشسته، یک چفیه سفیدی دور سرش پیچیده بود، دستش زیر چانهش بود و حرفهای من را گوش می داد. وقتی گفتیم می خواهیم پاسدار نمونه را معرفی کنیم، همه بغض کردند که چه کسی پاسدار نمونه است. او هم گوش می داد، نمیدانست چه خبر است. وقتی که آن بالا نامش را به عنوان پاسدار نمونه بردم و گفتم مهدی زندی، من احساس کردم او دارد در زمین ذوب می شود. ذوب می شود. مثل ابر بهار گریه می کرد. زیر شانه هایش را گرفتم. آمد بالا روی سکو به سمت من. وقتی می خواست آن سکه تجلیل از خودش را بگیرد، نگاه کرد به صورت من، در حالی که اشک می‌ریخت گفت به من ظلم کردی. من این نگاه را هرگز فراموش نمی‌کنم در عمرم. شرمم هیچ وقت و در هیچ گناهی به این اندازه نبود. در دفاع مقدس همه چیز با نام ائمه اطهار علیهم السلام گره خورده بود و این در نظام جنگی دنیا مرسوم نیست. بسیاری از رفتارهایی که در جبهه ها عیب بود، امروز برای ما رسم شده است. در طول دفاع مقدس نشنیده ایم که کسی را تشویق کرده باشند. جنگ صدها هزار رزمنده و دهها عملیات داشت، ولی تا کنون به گوش کسی نخورده که امام راحل به کسی مدال و درجه داده باشند. چون این عملی در دوران جنگ و دفاع مقدس خرد کردن یک فرد و توهین محسوب می شد. من یک بار این عمل را انجام دادم و تا آخر عمر شرمنده این عمل خود هستم و این تنها به دلیل نگاه و جمله یک شهید بود که من او را تشویق کردم. زمانی که من به آن رزمنده که بعدها شهید شد لوح تشویق و سکه دادم، این شهید به من گفت که تو با این کارت منو شکستی. عملیات کربلای 5. عملیات کربلای 5 در اوج بالندگی دشمن در حال انجام بود. دشمن سازمان نظامی خود را به 10 برابر افزایش داده و از نظر کیفی رشد فزاینده‌ای پیدا کرده بود. حجم نیروهای مسلح عراق به اندازه هر 50 نفر 5 نفر نظامی بود و از نظر تجهیزات نظامی و امکانات از عملیات خیبر به این طرف بخش عظیمی از تجهیزات بسیار مهم دنیا در اختیار دشمن قرار گرفت. آمار تانک‌های دشمن به 5000 دستگاه و نفربرها بالغ بر 4000 دستگاه می رسید. در جنگ هوایی دشمن همه ابزارهای روز دنیا را در اختیار داشت. لذا امکانات دشمن یک حرکت و یک رشد فزاینده‌ای پیدا کرده بود و از طرفی ما امکاناتمان بسیار محدود بود. دشمن از نظر اطلاعاتی به یک مرحله بالایی رسیده بود. هواپیماهای آواکس، رادارها و رازیتها که در مقابل تنفس و دمای بدن انسان حساسیت داشتند، کشف عملیات ما را برای دشمن بسیار آسان کرده بود و ما برای مخفی کردن عملیات خود مستلزم هزینه‌های سنگینی بودیم. به طوری که به طور مثال در عملیات ولفجر 8 جهت تصرف فاو، برای غافلگیری دشمن در منطقه دیگری به اندازه یک عملیات وسیع تدارک دیدیم. وقتی می‌خواستیم برای عملیات ولفجر 8 آماده شویم، یک خط دفاعی در هور داشتیم که از بس یونولیت به داخل هور برده بودیم، فضای بسیار بد و نابهنجاری داشت. چهره شهید نصراللهی در ذهنم است که همه صورتش کامل پوست انداخته بود. در منطقه هور مدت‌ها جدی کار می‌شد برای اینکه ذهن دشمن متوجه این سرزمین شود تا ما بتوانیم برای ولفجر 8 آماده شویم. مشکل بعدی ما این بود که بعد از عملیات ولفجر 8 دشمن با کمک منافقین طرح دفاعی مشترک را در جبهه‌هایی که ما نمی‌توانستیم خوب کنترل کنیم و به صورت پاسگاهی مدیریت می‌شد، مثل ایلام، مهران تا دهلاویه، اجرا کرد و نقاط ضعف را شناسایی و حملاتی را آغاز نمود و جاده مهران دهلوران را تصرف کرد و خیلی هم روی آن تبلیغ کرد. قبل از عملیات کربلای 1، آقای هاشمی رفسنجانی که نماینده امام در جنگ بود به جبهه آمد و گفت امام فرمودند به بچه ها بگویید مهران را پس بگیرند، که این امر به عملیات کربلای 1 منجر شد و مهران و ارتفاعات قراویزان و بخش وسیع دیگری آزاد شد. ما 15 روز قبل از عملیات کربلای 5 عملیات کربلای 4 را که ناموفق بود داشتیم. ضمن اینکه ما وضع امروز را نداشتیم، صنایع فعالی نداشتیم، تلاش ما این بود که ذخیره‌ای برای عملیات داشته باشیم. ناموفق بودن عملیات کربلای چهار منشأ تبلیغات وسیعی برای دشمن شد و همه شکست‌های خود را در فاو و کربلای یک در پشت این عملیات پنهان کرد و به صورت آمارهای کاذب تلفات ما را اعلام نمود. تجربه عمر ما تجربه عجیبی است، برای همه ما درس است. هر کس با امام در افتاد و افتاد. هر کسی با این مرد الهی و برجسته یعنی امام رحمت الله علیه که با خدا معامله می کرد در می افتاد ور می افتاد. چه اشخاص، چه حکومت ها و چه جمعیت های مختلف. صدام به روزی افتاد که بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به خاطر 15 ثانیه تأخیر در باز کردن در کاخ او را مفتضح کردند. این وضع خفت‌آوری برای صدام بود و این نتیجه خونهای مقدس ریخته شده و درگیر شدن با یک انسان الهی است. عدم موفقیت ما در کربلای چهار تأثیرات روانی بسیاری در جبهه ما داشت. ما برای یک عملیات قطعاً توجیهات گسترده‌ای انجام می‌دادیم. وقتی ناکامی به وجود می‌آمد، در روحیه‌ها تأثیر زیادی داشت. روزهای دوم و سوم پس از بازگشت از کربلای چهار، وقتی وارد اردوگاه‌ها می‌شدی، کمتر لبی را خندان می‌دیدی. یک نگرانی عمومی جبهه را فرا گرفته بود. نکات مهم دیگری که وجود داشت این بود که در بحث جابجایی و آماده سازی نیروها ما دچار مشکل بودیم و حداقل برای یک عملیات 6 ماه باید زمین را آماده می کردیم. جلسات زیادی گذاشتیم و آقای هاشمی رفسنجانی هم همیشه شرکت می کردند. یکی از بحث ها این بود که ما باید برای یک عملیات آماده شویم و این عدم موفقیت را جبران کنیم. طبیعتاً باید طرح‌ریزی می شد. لذا جلسات فشرده ای انجام گرفت و همه به زمین شلمچه راضی شدند. چند پارامتر مهم در این انتخاب بود، از جمله اینکه هیچ گونه جابجایی انجام نمی دادیم. نیروها آماده بودند، دشمن در غفلت کامل بود، اما زمینی که انتخاب شد در کل جنگ سخت ترین زمین بود و به دلیل نزدیکی این جبهه با بصره دشمن همه توانمندی‌های فکری خود را به کار گرفته بود و تمام این زمین را به خاکریزهای متعدد و دشهای مختلف مسلح کرده و بر این دشت مسلط بود و روی میدانهای مین آب رها کرد و منطقه وسیعی را آلوده نمود. در کل بیش از 60% توان نظامی دشمن در اطراف بصره مستقر بود. مشکل دیگر ما این بود که زمان حمله را شب 11 ماه قمری انتخاب کردیم. ما معمولاً زمان عملیات را طوری انتخاب می کردیم که در تاریکی شب به خطوط دشمن بزنیم. اما شب 11 یعنی روشنایی کامل ماه که برای ما معذوریت پدید می آورد. 3-4 شب قبل از آن به اتفاق چند تا از بچه های اطلاعات به پای دژ رفتم تا ببینم میزان دید و تسلط دشمن چقدر است. بچه ها به داخل آب رفتند. قبل از رسیدن به انتها تعدادی مرغابی دیده شد. گفتم برگردید، نیاز به رفتن نیست. آقای سخی روی دژ دشمن رفت و شناسایی دقیقی انجام گرفت. جلسات توجیهی انجام شد. بچه ها تمام هم خود را به کار گرفتند و برای آماده سازی نیروها و انجام عملیات رفتند. وقتی به آن دوره رجوع می کنم، احساس می کنم نه آن جسارت، نه آن فکر و نه آن اشخاص، هیچ کدام متعلق به این دنیای خاکی نبودند. آن صحنه ها را خدا آفرید و اراده او بود که حاکم شد و آن فضا ایجاد گردید. جبهه‌ای که قبل از آن گویا خاک مرده روی آن پاشیده بودند، یک باره عوض شد. همزمان مه غلیظی همه منطقه را فرا گرفت، به طوری که رادارها و ماهواره‌ها کارایی خودشان را از دست دادند. این مه غلیظ 12 روز ادامه داشت و ما در این مدت آمادگی لازم را پیدا کردیم. در حالی که دشمن باور نمی کرد که ما بتوانیم به فاصله 2 هفته بعد از عملیات قبل بزرگترین عملیات تاریخ جنگ را انجام دهیم. عصر عملیات تدابیر مختلفی اندیشیده بودیم. مثلا نهری حفر کردیم که از دز آب به داخل آن می ریخت و در این نهر حدود 100 فروند قایق پنهان کرده بودیم. شب عملیات در این دژ قلقله انسان بود که با هیچ جا قابل قیاس نیست. چهره هایی که در سنگر نشسته بودند یا مشغول تلاوت قرآن بودند یا در حال نماز و یا نوشتن وصیت نامه. کسانی که قطعاً به استقبال مرگ می رفتند در دژ مخفی شده بودند. قبل از غروب اتفاقی افتاد که وحشتی بر ما حاکم شد. احساس کردیم عملیات لو رفته است. دشمن با شلیک کاتیوشا چند تا قایق و 1 نفربر را منهدم کرد. این 1 هشدار بود. بچه ها سر شب سوار قایق ها شدند و به سمت خط دشمن حرکت کردند. دورترین محور ما بیش از 5 یا 6 کیلومتر داخل آب بود. سخت‌ترین محور عملیات محور لشکر 41 سارالله بود که نقش حیاتی در کربلای 5 داشت و دورترین مسیر از داخل آب را باید طی می‌کرد. سرمای خوزستان هم که می‌دانید خیلی سوزناک است. از نظر زمانبندی باید طوری حرکت می‌کردیم که همه نیروها از خطوط مختلف حرکت و ساعت 12 به محور می‌آمدند. مهمترین مشکل ما انتخاب گردان خط شکن بود. عملیات ما تماماً استشهادی بود و ما به وسعت جبهه نیروی استشهادی داشتیم. تلاش می شد عملیات با دقت انجام شود. تمام مسیری که بچه ها باید می رفتند تا دژ دشمن علامت گذاری شده بود و ما تا پشت میدان مین دشمن ارتباط بیسیمی داشتیم. بچه ها داخل آب شدند. 3 تا ستون قواس به سمت دشمن حرکت کردند. پیشبینی کرده بودیم که در 2 ساعت فلان مسیر را طی کنیم. وقتی وارد آب شدیم، مسیر را 30 ثانیه زودتر طی کردیم و به سمت دشمن حرکت کردیم. محور دیگر ما که بچه های لشکر 10 سید الشهدا علیه السلام بودند، زودتر از ما با دشمن درگیر شدند. ما در فاصله 200 متری سیم خاردارها بودیم که درگیری شروع شده بود. منورها به هوا رفت و به این ترتیب درگیری ما با دشمن قبل از رسیدن به سیم خاردار شروع شد. دشمن موانع و مشکلات بسیار زیادی ایجاد کرده بود، اما خطوط دشمن را شکستیم. این از نکات بارز ما در جنگ بود که هیچ خط دفاعی نتوانست از نفوذ نیروهای ما به داخل منطقه دشمن جلوگیری کند. وقتی خطوط اول توسط شهید آبدینی و شهید حاج علی محمدی پور شکسته شد، هنوز دشمن درگیر بود که نیروهای گروهان دوم وارد خط شدند. وقتی شهید تیاری پشت بیسیم صحبت می کرد، هیچ کس تصور نمی کرد این صحبت ها از دل دشمن باشد. نوار صحبت های شهید تیاری موجود است. ابتکار عمل شهید تیاری در این عملیات واقعا مهم و کارساز بود. وقتی شهید تیاری اعلام کرد از کانال ماهیگیری عبور کرده و من این پیغام را به آقای محسن رضایی دادم، ایشان باور نمی کردند. یک صحنه بسیار دیدنی دیگر دنبال کردن 1 لشکر تانک و نفربر عراقی به وسیله 50-60 نفر از بچه های تخریب با دست خالی بود. در غرب کانال ماهیگیری مقاومت عجیبی انجام شد. یکی از فرماندهان شجاع عراقی به نام عدنان خیرالله که بارها هم زخمی شده بود، در غرب کانال ماهی مقابل ما ایستاده بود. روز اول ما توانستیم بخش وسیعی را آزاد کنیم و خطوط دفاعی با استفاده از امکانات دشمن را ایجاد کنیم. روز دوم دشمن با توان نظامی وسیعی وارد میدان شد و شروع به پاتک نمود و روز سوم هر جنبنده‌ای را که از کانال عبور می کرد می زدند. جنگ تن به تن و نارنجک و تانک بود. نصف خط ما را دشمن گرفته بود. گردانی به کمک ما آمد. روی پل دنیایی از آتش بود. دشمن روی ابتدا تا انتهای پل را که 1 کیلومتر طول داشت یک سر آتش می ریخت. تاجیک خود را به غرب کانال ماهی رساند و خط را نجات داد. شهید تیاری در حالی که زخمی بود روی پل می دوید و هر قدمی که بر می داشت چند تانک به سویش شلیک می کردند. علت اینکه کشورهای دنیا بسیج شدند و قطعنامه 598 را نوشتند، نتایج عملیات کربلای 5 بود. همه دشمنان از حجم مقاومت و فداکاری انجام شده متحیر مانده بودند. کربلای 5 در اوج این همه گرفتاری ها و نابسامانی ها و کمبود امکانات انجام شد. این پیروزی بسیار عظیم، مهم و درخشان تأثیر بسیار اساسی در سرنوشت کل جنگ داشت که دنیا را وادار به عقب نشینی و صدور قطعنامه 598 نمود. We'll be right back.
کنم دست یاری به سوی دراز، بیا تا غم خود را با راز رو نیاز، ز خاطر ببرم چو مرغ پرشور و شهر به سویت
صدای یک ریه درگیر ویروس کرونا است. و این صدای یک ریه سالم است.